که قبلمون به جلسه قبلمون به اینجا منتقل شد که ما ادراکمون دو جورن، یه ادراک تصدیقی داریم و یک ادراک تصوری داریم. گفتیم که تصدیق اون جاییست که بین دو تا تصور ما یه رابطه یا نسبتی برقرار میکنیم. وقتی میگیم انسان مثلا جاندار است، انسان عاقل است یا کاغذ سفیده است، یه تصوری از کاغذ داریم، یه تصوری هم از سفید داریم. بعد این دو تا رو به هم دیگر نسبت میدیم، کاغذ سفید است، این رو سیدیم تصدیق و تصدیقش کردیم به بنایی که می سازیم. این بنا بالاخره یه سلسله مساله از قبیل آجر و آهن و گچ و سیمان و امثال این هاست که ما یه ترکیبی بینش برقرار می کنیم تا بنا تشکیل می شود. اگر اون ترکیب نباشد ما فقط یه سلسله مساله در هم ریخته داریم و میتونیم با تشبیهش بکنیم به همون جمله که میسازیم. تصدیق در واقع یعنی کلام، یعنی جمله، یعنی اون گزارشی که ما میدیم که میدونیم هر جمله هم از چند تا کلمه تشکیل میشود. شما این کلمه ها را هر کدوم نمودار یک تصور ذهنی بگیرید، میگید حسن کتاب دارد یا حسن صاحب کتاب است. شما یه حسن دارید، یه صاحب کتاب بودن، یه عکسی هم میارید و این دوتار با هم نسبت میدید. پس این حسن نشون دهنده یه مفهوم یا تصور حسن است، اون صاحب کتاب هم نشون دهنده یه مفهوم دیگر که شما این دوتار رو با هم پیوند دادید و ازش جمله ساختید. این همین رو ببرید توی ذهن و این رو به یاد داشته باشیم که ما وقتی به عنوان یک شخص منطقدان از الفاظ بحث میکنیم و مثلا میگیم حسن صاحب کتاب است، با حسن و صاحب کتاب کار نداریم، بلکه اون که به ذهن به درد ما میخورد تصورهایی که از حسن و صاحب کتاب داریم و الا با الفاظ کار نداریم و نیازی هم به الفاظ نداریم. برای اینکه آدم اگر به زبان هم سخن نگوید آیا تو ذهنش فکر میکند یا نمیکند؟ بله، آدم هایی که مثلا گنگن، لالن، نمیتونن حرف بزنن، آیا اینا فکر دارن یا ندارن؟ پس چون انسان ضرورتاً حکم تو ذهنش هست، یعنی تصور و تصدیق دارد، از این جهت صرف نظر از الفاظ ما فقط به این تصورها کار داریم. به همین جهت گفتن که منطقی در بند بحث لفظ نیست، لیست بحث لفظ او را آرزو، یعنی آدمی که بحث منطق میکنه با الفاظ کار نداره، بلکه این بحث درباره الفاظ که میگیم لفظ کلی، لفظ جزئی که بعد بهشون برخورد میکنیم، اینا آرزی هستن. یعنی ما به ضرورت گفتگو به اینها نیاز داریم و الا اگر احتیاج به گفتگو و سخن نمی داشتیم اصلا می توانستیم بگیم نیاز به بحث الفاظ نداریم. این حرف رو برای این زدیم که توجه داشته باشیم که ما وقتی می گیم تصور و تصدیق فقط با اون مفاهیم کار داریم که در ذهنمون هست و ذهن ما یک کاری می کند که اینها رو با هم دیگر نسبت می ده. پس تصدیق عبارت شد از ایجاد نسبت یا رابطه بین دو یا چند تصور. و این را هم تذکر دادیم که تصور عبارت از اون اجزا است و به منزله مصالح است. و گفتیم که اینی که میگن تصدیق بلا تصور نمی شود حرف درستی، زیرا که واقعا شما هر وقت که تصدیق می کنید بین دو یا چند تصور رابطه برقرار می کنید. پس اگر تصورها نباشند شما نمی تونید رابطه برقرار کنید. مثل این است که بخواییم بگیم یک کسی بنایی می کند بدون مصالح. خب این بحث تصور و تصدیق. البته یه نکته رو اینجا تذکر بدم که نمیدانم در جلسه قبل متذکر شدم یا نه، و اون این که بعضی معتقدن که اصلا انسان اول تصدیق دارد و بعد تصور. به نظر اینجا هم تذکر دادم اول انسان تصدیق دارد و بعد تصور، یعنی تفکیک میکند اینها این تصورها را از هم دیگر، و الا اون چرا که در اول میگیرد مثل کلمه آب است که یه وقت ما میگید آب و ده رو به هم ترکیب با هم ترکیب میکنیم ازش آب ساخته میشود. همین کاری که ما میکنیم که میگیم دو یا چند تا تصور رو داریم مثل این آب و ده که با هم ترکیب میشن آب رو میسازن، دو تا تصور هم با هم ترکیب میشن و یه تصدیق رو میسازن. یه وقت با عکس میکنیم میگید ما اول آب رو داریم، یعنی وقتی به کودک نشون میدیم، آب منظور این کلمه آبه، وقتی به کودک نشون میدیم اول ها اینو کودک اینو اول یاد میگیره بعد تفکیکش میکنیم، یعنی جداش میکنیم، میگیم یه آی دارد یه ب دارد. و این کاریست که الان در تعلیم تربیت انجام میدن، اول میان کل کلمه رو نشون میدن و بعد تفکیکش میکنن. این نظریه الان مورد حرف است که آیا ما اول به تصدیق می‌پردازیم و بعد به تصور، یا این که نه اول تصورها رو داریم و بعد اینا رو ترکیب می‌کنیم ازشون تصدیق می‌سازیم. بعضی از غربی‌ها این نظر رو دادن که نه ما اول تصدیق داریم بعد تصور. البته این در اصل مسئله ایجاد اشکالی نمی‌کنه، زیرا که به هر حال ما این تصوری که داریم از تصدیق‌های ساخته شده است. منتها آیا ما اول به تصدیق می‌رسیم بعد این رو تجزیه می‌کنیم و تصورها ازش به دست میان، یا نه اول تصورها رو داریم و اینا رو ترکیب می‌کنیم بعد تصدیق به دست میان؟ این حرف در بحث ما تأثیری ندارد، زیرا که به هر حال ما بحثمون در این است یه تصور داریم یه تصدیق داریم، و تصدیق ما از چی ساخته شده؟ از تصورها و از اجزایی. حالا کدومتون اولا کدومتون دوم فعلا کار با اون نداره. قرار بود تذکر این نکته بود که یه همچین فکری هم وجود داره. بحث دوممون در مورد ضروری و نظری. ضروری و نظری قبلا تذکر بدیم که این نظر در اینجا یعنی فکر، یعنی استدلالی. نظری این شاید هم خیلی لازم نباشد بنویسم، اما برای اینکه این کلمه معادلش رو یاد بگیریم در برابرش این رو میداریم در انگلیسی اسپکیولتیو، یعنی نظری. اسپکیولتیو وقتی میگن یعنی چیزی که از راه استدلال به دست میاد. پس نظر در اینجا نظر فکری منظور است، یعنی چیزی که از روی استدلال به دست میاد نه از طریق مشاهده و یا نگاه کردن. در واقع نظر نظر عقل است نه نظر حس و چشم. خب ما چه در مورد تصورات و چه در مورد تصدیقات هر کدام از اینها رو دو جور داریم، ضروری و نظری. تصور ضروری و تصدیق ضروری. باز در این مورد هم تصور نظری و تصدیق نظری. در واقع هر کدام از اینها دو قسمی شدن. تصور ضروری مثل تصور ضروری هم در اینجا باز بگیم یعنی چیزی که بدیهی در برابر نظری. نظری یعنی چیزی که احتیاج به فکر و استدلال و اثبات داره، ولی ضروری یعنی چیزی که بدیهی احتیاج به فکر و اثبات و استدلال نداره. تصور بدیهی حسیای ضروری، کلمه بدیهی هم میتونیم بذاریم، تصور بدیهی یا ضروری مانند تصور وجود یا هستی. شما وقتی میگید هستی، توجه کنید که این مفهوم هستی یعنی در برابر نیستی. ما هممون از مفهوم هستی یک چیزی درک میکنیم. وقتی میگیم دیوار هست، زمین هست، آسمان هست، نور هست، تاریکی هست، هر گونه چیزی رو که ما مفهوم هستی رو در موردش به کار میبریم یک چیزی ازش میفهمیم. اگر بگن هست یعنی چی، میگیم یعنی در برابر نیستی دیگه. وقتی میگیم این کتاب اینجا هست یعنی اینطور نیست که نباشد، هست. کتاب هست، زمین هست، انسان هست، درخت هست. این تصوری که از هستی داریم، این تصور تصوری بدیهی. یعنی اگر شما بخواید هستی رو تعریف بکنید، میبینید که یک چیزی نمیتوانید در تعریفش بیارید که از خود اون تصوری که دارید روشن‌تر باشد، یک چیز تازه به شما یاد بده. هر چی بخواید بیارید میگه خب هستی دیگه، هست یعنی هست، یعنی اینطور نیست که نباشد. اون تصوری که ما از هستی داریم بهش میگن تصور بدیهی، که تو این کتابمون هم به همین صورت مثال زدن. یعنی چیزی که احتیاج به تشریح و توضیح و تعریف ندارد. شما مفهوم هستی رو اگر بخواید تعریف بکنید، میبینید اونقدر برای شما بدیهی است که حتی از مفهوم، از تصور آب، نور، گرما، سرما، از اینا هم روشن تر است. زیرا اگر بگن آب چیز، احتیاج به تعریف دارد و میدونیم که تعریفش هم خیلی ساده نیست. اگر بگن سر گرما چیز، احتیاج به تعریف دارد که بگید گرما مثلا عبارت است از برخورد یا حرکت سریع، حرکت ماده اجزا که در اثر اون ضرباتی که از اون برخورد ها و حرکت ها پدید میاد یک حالت سوزش و ضربه در بدن حاصل می شود. این است که داری گرما. پس می بینید که خیلی بدیهی احتیاج باز به تعریف دارد. حتی اونم باز احتیاج به تعریف دارد که وقتی میگید حرکت، باز حرکت رو هم بخواید تعریف کنید، ضربه رو هم تعریف کنید، همثالی هم. ولی وقتی میگید هستی در برابر نیستی احتیاج به تعریف ندارد. خب پس تصور بدیهی مثل این، تصدیق بدیهی یا ضروری مثل کل از جز بزرگتر است. کل از جز بزرگتر است یعنی چی؟ این خیلی روشن است دیگه. این کتاب یک کلی یعنی مجموعی فرسونید از صد برگ. این مجموعه صد برگ معلوم است که از تک تک اجزایش بزرگتر است، یعنی کل هر چیزی از جزء همون چیز بزرگتر است. بلا خب معلوم است این کل از یه برگ کتاب خیلی خیلی بزرگی یا مثلا از ده برگ کتاب خیلی قطعی بزرگ، این ممکن است کوچکتر باشد. ما منظورمون کل هر چیز از اجزای همون چیز بزرگتر است. این که احتیاج به این خیلی بدیهی است دیگه. شما همین که معنی کل رو فهمیدید، کل یعنی مجموعی از اجزا، یعنی که یعنی اجزایی و اجزای دیگر. وقتی میگیم بدن انسان فرض کنید 100 میلیارد سلول درش هست، یعنی اجزای مثلا سلول های دست و علاوه دست دیگر و علاوه پا و علاوه سر و علاوه مثلا اندام های دیگر. پس هر کدی از اجزای بزرگتر است. اینم ظاهرا بدیهی. یا مثل اصل تناقض که باز میگم محال است یک چیز در آن واحد و از دیدگاه واحد هم باشد و هم نباشد. اینو بهش میگیم اصل تناقض یا اصل بطلان تناقض. یک چیز در آن واحد و از دیدگاه واحد، یعنی از یک نظرگاه هم باشد و هم نباشد. این هم جزء بدیهیات حساب می‌کنه و این مهمترین اصل هر گونه تفکری است. انشاءالله بعدها توضیح بیشتری در موردش خواهیم داد. این دوتا برای تصور و تصدیق بدیهی. و اما تصور نظری، تصور بدیهی، تصدیق بدیهی، تصور نظری مانند تصور مثلا فرشته یا ماده. حالا ماده رو هم ممکن است، بله ماده هم جز تصورهایی که فعلی واقعا برای ما روشن نیست. میتونید هم مثال دیگری میتونید بزنید. شما وقتی میگید فرشته چی به نظرتون میاد؟ ممکن است اذهان مختلف چیزهای مختلف بیاد. بالاخره همون مثال حرارتی که زدیم دیدید که یه مقدار احتیاج به تعریف داشت. خوب روشن نیست، درست درک میکنیم، لمس میکنیم حرارت رو، اما واقعا برامون یه نوع ابهام دارد، یعنی احتیاج به تعریف داشت. پس این یا وقتی میگیم فرشته ممکن است که یه موجودی با بال و پر و از کنم که صورت مثلا زیبایی و هر جوری که بخواهند این رو ترسیم بکنن، هر کس اونطور که ایدئال دارد. و یا این که نه، اصلا موجودی فوق اینها بدانیم، موجودی که ما از حقیقت بگیم خبری نداریم ولی واقعیت و حقیقتی موجود. نیروهای قید نیرو هم تعبیر ناروای موجودات با شعور و با ادراکی که لا یعصون الله ما امرهم، هیچ گونه نافرمانی و معصیتی ندارن و یفعلون ما یؤمرون، هر دستوری بهشون بدن از طرف خداوند انجام میدن. تعبیرهایی که در قرآن کریم به کار رفته. پس اگر ما یک مفاهیمی برای معرفی فرشته برامون نیاد، تقریبا روشن نیست برامون، حتی برای دانشمندانمون، حتی برای اونایی که قرآن رو هم خوندن باید یه مقدار بیاندیشن تا یک تصوری ازش به دست بیارن. همینطور جن ماده، وقتی میگیم ماده میدونید تعریفهای گوناگونی براش شده است و بعد هم در فلسفه شاید برخورد بکنیم که حتی یه تعریف درستی ازش به دست ندادن و واقعا هم ماهیت و حقیقت اون چنون که باید شناخته نیست و نمیدانیم که اصلا شناخته هم بشود یا نه. درسته یه مقداری بحث اتم و الکترون و پروتون و اون حرفا گفته شده است، ولی باز هم دم همیشه در حال پیشرفت هستیم تا ببینیم چی به دست میاد. و تازه اونایی هم که به دست دادن، اونها همه کیفیت و خاصیت ماده است، اما اون کنه و ماهیت ماده هنوز روشن نشده. اینم تصور نظری. تصدیق نظری یا عرض کنم که استدلالی مثل زمین به دور خورشید می‌چرخد. یه چیزیست که بالاخره اثبات کردن که اول برای همه روشن نبود، بعدها که نظام وطن‌دوستی تقریبا ضعیف شد یا از کار افتاد، نظریه دیگر جانشین شد. اینم یه من. خب این دو نوع تصور رو ما، دو تصور و تصدیق ضروری و بدیهی رو داریم. حالا این به چه درد می‌خورد؟ توجه کنید که این تصورهای یا تصدیق‌های نظری و فکری و استدلالی ما همیشه بر می‌گردند به یک تصدیقات بدیهی. یعنی هر جای شما یک تصدیق ضروری رو دارید، مثال به تصدیق ضروری میزنید، اگر این تصدیق ضروری اساس کارتون قرار نگیرد، این تصدیق های نظری نمیتوانند فایده برای ما داشته باشند. به این معنا که هر جای شما یک تصدیق نظری داری، این سرانجام منتهی میشود به یک تصدیق ضروری و بدیهی. همه تصدیق های نظری برمی‌گردند به تم یا یک، اینو از اول تن رو میاریم، یا یک تصدیق ضروری، بلکه سرانجام همه تصدیق ها به یک تصدیق بطلان تناقض باز می‌گردد. همه تصدیق ها به یک تصدیق بر می‌گردد و اون این که نمی‌شود یک چیز، همونی که گفتیم محال است، یک چیز در آن واحد و از دیدگاه واحد هم باشد و هم نباشد. تمام تصدیق ها بعد خواهیم دید بازگشتشون به این یک تصدیق است که اگر این یک تصدیق رو از اون اساسش برداریم، از اون زیر بنا، همه به هم می‌خورن و هیچ کس نمی‌تونه این رو انکار کند. حتی اگر کسی، خواهیم گفت که اگر کسی به زبان این رو انکار بکند، در عمل این رو پذیرفته. پس فایده این تقسیم این بود که سرانجام به یک تصدیق بدیهی برمی‌گردیم، زیرا که اگر قرار باشد به یک تصدیق بدیهی که اساس است برنگردیم، خب این تصدیق به اون بستگی داره، اونم به اون، اونم به اون، همینطور اون سرانجام به کجا منتهی میشیم؟ آیا تا بی نهایت این تصدیق ها ادامه پیدا میکنند یا نه؟ در ریاضیات خودتون میدونید، مخصوصا در هندسه، چند تا اصل میگن اون اول. این چند تا اصل رو ما تعداد زیادی مسائل رو بر این چند تا اصل بنیان میکنیم. مثلا وقتی میگه که از نقطه خارج از یک خط بیش از یک خط موازی من بیش از یک خط نمیشود رد کرد، این یه اصل. و یا یه تعریفی که میدهیم و از اون تعریف مسائل بسیاری رو به دست میاریم، همونطور که در هندسه از چند تا اصل ساده اقلیدوسی یا غیر اقلیدوسی مسائل زیادی به دست میاد و اون مسائل همه بازگشتشون به این هاست، این تصدیق های فکری ما هم، تصدیق های منطقی، فلسفی، علمی، ریاضی، همه اینها بازگشتشون به چند اصل و سرانجام همه برمیگردن به همین اصل بطلان تناقض که یک چیز نمیتونه هم باشد هم نباشد، در آن واحد و از ایجاد واحد. این ان شاء الله در اونجا برخورد می‌کنیم و توضیح می‌دیم. اینم بحث اینجا. بحث بعدیمون در این زمینه، زمینه کلی و جزئی. مثالی که در کتاب برای تصدیق نظری زدن با اون که ما گفتیم فرق رو مثلا 15 ضرب 15 میشه و 235، خب میدونید دیگه این اختلاف در مثال مسئله نیست. من گفتم زمین در دور خورشید میچرخد، خودتون این اینا رو یه مقدار دقت میفرمایید. این سراغ بحث کلی و جزئی. کلی قبلا بگیم که در منطق اگر و در هر استدلالی اگر این حدود برای ما روشن نشود که این قضیه که به کار میبریم چگونه قضیه است، آیا کلی یا جزئی، نتیجه نخواهیم گرفت. یعنی همیشه یه حالت سردرگمی و گیجی خواهیم داشت. باید خوب روشن بشود مفهوم کلی چیست، جزئی چیست، و در قضایای هم که بعد استفاده می کنیم ازشون باز این رو کاملا رعایت بکنیم. یعنی این دوتا مفهوم کلی و جزئی کاملا برامون موارد استعمالشون روشن باشد. حالا اون قسمتی که مربوط به قضیه است انشاءالله بعد می رسیم، ولی فعلا بحثی که در اینجا می خواهیم بگیم خود بیان مفهوم کلی و جزئی. توجه کنید که ما یک تصوری که داریم از یک چیزی مثل انسان، این مفهوم انسان که به ذهن ما میاد شامل چه افرادی؟ آیا یک فرد رو شامل می شود و یا افراد بسیاری؟ چه راست که شامل یک فرد بیشتر می شود؟ شما یه وقت می گید که مدرسه عالی، مدرسه عالی قوم یا حسن، حسین، یه افراد خاصی رو اسم میبرد، اینها رو میتونیم اسمش جزئی بذاریم. جزئی مثالهاشو الان ببینید، مانند حسن، حسین، تهران، اینا رو در دستور زبان که میخوندیم بهشون میگفتیم چی؟ بهش میگیم اسم خاص یا علم در عربی. این جزئی مثل اینا. ولی یه مثال دیگری هم برای جزئی داریم. جزئی بی نهایت منهای یک، جزئی بی نهایت منهای یک. خب اگر گفتید بی نهایت منهای یک، میگید بعضی از انسان ها مثلا فناپذیر هست. این تصوری که شما دارید میگید بعضی از انسان ها فناپذیر هست، چند تا که میتونه بگیره؟ میتونه یک فرد باشد، این کلمه بعد بشه به کار میبرید، میتونه یک فرد باشد و و می تواند تمام افراد بشر رو در بر بگیرد الا یکی، زیرا که اگر تمام رو در بر گرفت بسید این کلی، اگر تمام افراد یک نوع رو یک نوع رو حالا میگیم در بر گرفت، این رو میگن کلی. و میدونید که هیچ وقت نمیشود حد و حدودی برش تعیین کرد. میگید همه افراد بشر چند تا، یا میگید هر انسانی. این تصوری که شما از انسان دارید توجه میکنید که شامل افراد فراوانی میشود که حد و حدود ندارد. یک فرد تا بی نهایت منهای یک رو میتونه شامل جزئی یک فرد، مثل که حسن و حسین و تهران جزئی یک فرد تا بی نهایت منهای یک. یه وقتی ما میگید که تهران این یک جزئی، حالا مثال میزنیم باز میگیم شخصی هم به این میگن، یک درد میگیرد و یه وقت میگید بعض انسان ها راستو هستن، چند تاشون رو میگیرد، فقط کلی یعنی نامتناهی نیست، ولی یک درد رو میتوند یک درد فقط ما راستو داشته باشیم و یا بی نهایت منهای یک. بنابراین جزئی یک فرد مانند حسن حسین تهران و یا بی نهایت منهای یک رو. پس این تعریف را بخواییم تبدیل کنیم، همین که الان گفتیم جزئی یک فرد ها بی نهایت منهای یک را شامل است، ولی کلی رو گفتی نامتناهی یا بی نهایت. بنابراین فرق کلی و جزئی در این شد که شما یه تصور دارید، این تصور افرادش در خارج از ذهن نامحدود نامتناهی، این تصور شد. میگید حیوان، کاغذ، فیل، اینا را اگر دقت بکنید یه مفهوم هایی هستن که به هیچ وجه حد و حدود براشون ندارید. اما وقتی میگید که انسان وقتی میگید که بعض انسان ها، یه تصوری از بعض داریم، میتواند تمام افراد بشر رو دربر بگیرد اندازی و میتواند فقط شامل یک فردم بشود. بعض انسان ها راستو، این بعض انسان یه تصوری، یه مفهومی، یه مفهومی که ما داریم و میتوانیم فقط یک فرد رو بگیرد یا افراد بی نهایت. یه تصور دیگری هم داریم مثل حسن حسین که اونم جزئی بهش میگیم، که اون جزئی فقط تعبیرش هم باید بهش میگن جزئی حقیقی، یعنی فقط یک فرد رو شامل میشه. این جزئی حقیقی که گفتن که فقط یک فرد رو شامل میشود، جزئی حقیقی میتونید گاهی هم اسم شخصی روش بذارید، جزئی حقیقی یا شخصی فقط یک فرد را شامل است. خب پس توجه کنید که جزئی یه معنا و مفهومی است که باید توجه داشته باشیم که گاهی بی نهایت منهای یک رو بهش میگیم جزئی و گاهی هم یک فرد تنها رو میگیم جزئی، مثل همین حسن و حسین و اینهایی که مثال داریم، که گاهی هم روشن‌ترش میکنیم میگیم شخصی. اگر شخصی گفتیم فقط یک فرد رو میگیرد، اگر جزئی حقیقی گفتیم فقط یک فرد رو میگیرد، ولی وقتی میگیم جزئی ممکن است یک فرد باشد مثل حسن و حسین، اینو بهش میگیم جزئی، و ممکن است بی نهایت منهای یک باشد که اون انداز بهش میگیم جزئی. لفظ جزئی بنابراین یه مقدار ابهام دارد، باید دقت بکنید. برای احتراز از این ابهام گاهی به شکل شخصی و گاهی هم به شکل جزئی حقیقی. و الا اگر گفتیم جزئی ممکن است فقط یک فرد رو بگیرم مثل حسن و حسین و یا بی نهایت منهای یک باشه. این عرض کنم که بحثی در باره خود تعریف جزئی و کلی. اما حالا بحثی وجود کلی داریم. کلی عبارت شد از یک تعدادی نامتناهی، تعداد هم نمیتونیم بگیم، یه مفهومی که شامل خلاصه بی نهایت میتونه بشه. یه بحثی در منطق هست به نام نسب اربعه. نسب میدونید که جمع نسبت هست، یعنی نسبت های چهارگانه. یعنی اگر شما دو تا کلی رو با هم مقایسه بکنید، بگید که این دو تا کلی چه رابطه با هم دیگر دارن، یه دو تا تصور، دو تا مفهوم کلی که الان مثال زدیم مثل انسان، سنگ، حیوان، کاغذ، دیوار، اینا به صورت کلی تو ذهن ما می اومدن، اگر دو تا کلی رو با هم دیگر بسنجید بگید خب اینا رابطه، این دو تا کلی چه رابطه، یعنی آیا با هم تداخل دارن؟ الان مثال میزنیم به دایره، آیا اینا با هم دیگر تداخل دارن؟ آیا به کلی از هم بیگانه هستن؟ هیچ ارتباطی با هم دیگر ندارن؟ آیا یه مقدار از هم دیگر رو فرا میگیرن؟ آیا یکی در درون دیگری جا میگیرد یا منطبق با دیگری؟ منظور از نسبت های چهارگانه نسبتی که بین دو کلی، یعنی رابطه ای که در نتیجه سنجش دو کلی به دست میاد. ببینید ما یه تصور کلی انسان داریم. انسان رو به عنوان کلی تصور میکنیم و واقعا هم کلی. یه تصور کلی هم از خندان داریم. خندان هم به نخره یه تصوری، خندان یه مفهومی است، یعنی یه موجودی رو در حال خندیدن نشون میدهد، حالا یا انسان یا غیر انسان. اگر فرض کنیم در غیر انسان هم، در غیر انسان خنده وجود داشته باشد یا نداشته باشد، حالا اینو در مثال بحث میکنیم که آیا خنده اختصاص به انسان دارد یا نه. یه باز تصوری داریم از انسان، میگم از جاندار. خود اینم یه لفظی است و نشون دهنده یه تصوری است دیگه. باز انسان داریم و سنگ. انسان داریم و سفید. این یه جور، اینم یه جور، اینم یه جور، اینم یه جور، این چهار قسم، این یک کلی، اینم یک کلی، یک کلی، یک کلی. آیا اینا رو وقتی با هم دیگر میسنجیم نسبت به هم چه حالتی پیدا میکنن؟ اگر به صورت یه دایره نشونش بدیم، که منم خیلی در کشیدن دایره چیز نیستم، دستم روان نیست، اگر اینو به صورت یه دایره انسان رو نشون بدیم، این همونیست که شما در بحث مجموعه ها خوندید، مجموعه های ریاضی، این حرف رو به اون صورت در آوردن و در ریاضیات ازش استفاده کرد. این رو یک کلی حساب میکنیم. خندان هم یک کلی. حالا این خندان آیا به انسان و غیر انسان گفته میشن یا نه؟ میگن خرس هم میخندد، نمیدونم درست باشد یا نه. اگر واقعا اینجور باشد که ما بگیم خندان اختصاص به انسان دارد. یا اگر تردید داشته باشیم بیان بگیم انسان و کافر. نویسنده موجودی که قلم به دست بگیرد و با قلم اینچینی روی این کاغذ بنویسد، حالا کاری که مثلا به فرشتگان نسبت میدن اون طبعا با کار ما فرق دارد. اگر کاتب یا نویسنده به این معنی، یعنی کسی که قلم به دست میگیرد از جنس ماده و روی کاغذ چیز می‌نویسد، یا خاندان یا کاتب رو اختصاص به انسان بدهیم، یعنی واقعا این کلی خاندان فقط اختصاص به انسان داشته باشد، یا کاتب و یا صفات دیگری که مثل مختره عرض کنم که و اینجور چیزایی که فقط از اختصاصات و امتیازات انسان هست. اگر این رو یه دایره فرض کنیم، اینم یه دایره، اینا دو تا دایره هستن که کاملا بر هم دیگر منطبق میشن، یعنی تمام افراد این و تمام افراد این با هم قابل انطباق است. هر جا انسان هست خاندان هم هست، یعنی استعداد خنده درش هست. هر جا انسان هست استعداد کتابت هم درش هست. یه فرد یه فرد یه فرد یه فرد، این طبیعت، این ماهیت، این موضوع در خمیره و سرشتش این هست که نویسنده باشد. پس هر جا گفتید انسان و واقعا مفهوم تحقق پیدا کرد، مفهوم نویسنده یا خاندان هم در اینجا هست. اینا میشن دو تا دایره که کاملا بر هم دیگر منطبق باشند. به این کلی میگن تساوی، یعنی این قسم رو میگن، این دو کلی رو میگن متساویین، یعنی تمام افراد این و تمام افراد اون به هم انطباق دارن. پس دو کلی هستن که مساوی هستن، یعنی افرادشون با هم دیگر انطباق دارن. هر جا انسان هست خاندان هست، هر جا انسان هست کاتب هست و بعد اما این دوتا انسان و حیوان بود، تعداد افراد کدومی که بیشتر است؟ تعداد که دومی بیشتر است. پس انسان و جاندار رو وقتی به هم بسنجیم، این یکی این دایره انسان، این دایره انسان در واقع در درون یک دایره دیگری قرار میگیرد که یک بخشی از این رو، اینو بهش میگیم حیوان یا جاندار، اینم انسان. خب تعداد افراد این معلوم است که کمتر از اون است. جاندار یه مفهوم است، یه تصور است، و انسان یه تصور دیگر. این دوتا هر دو هم کلی هست، انسان جاندار. میدانیم که افراد او در خارج تعدادش بیشتر است و تعداد افراد این، یعنی این خودش یک قسمتی است از جانداران. ماهی و مرغ و موسه و سایر موجودات اینا همه جاندارن. پس این یه مفهوم کلی که شامل انسان هم می شود و در واقع پس این دایره شامل این می شود. اینو بهش میگن عام خاص مطلق، عام خاص مطلق. این چیه؟ این عام است. عام در اینجا منظور جاندار است. پس جاندار می شه عام. این می شود خاص. مطلق هم هستن، یعنی هر جا که اینها رو با هم بسنجیم در تمام موارد این نسبت به این عمومیت دارد و این نسبت به اون خاص هست. این اصطلاح هم بهش میگن عموم خصوص مطلق یا عام خاص مطلق. عام خاص مطلق و یا این نسبت رو، این دوتا رو که حساب کنیم، ایتون میگیم عام مخاص. میدونید عام مخاص صفت هم پس این میشه بعد عام، این میشه خاص. اما خود اون نسبت رو وقتی حساب بکنیم، این نسبت میشه عموم و خصوص مطلق. میگن بین این دو مفهوم عموم و خصوص مطلق وجود دارن، یا این دو مفهوم نسبت به هم عام و خاص مطلق هست. دو تا مفهوم نسبت به هم میشن عام و خاص مطلق. نسبتی که بینشون برقرار است میشه بعد عموم و خصوص مطلق. پس اگر در اصطلاحات خودمون گاهی تو این کتاب های منطق، فلسفه، فقه و امثال اصول مخصوصا اینا رو به کار میبریم، منظورمون این حالتی که یک کلی در درون کلی دیگر زنده شده است. این هم یه اما این سومی رو، انسان و سنگ رو، اینا دو تا دایره‌ان که نسبت به هم دیگر هیچ رابطه‌ای ندارن. این یه دایره، اینم یک دایره. اینو بفرمایید انسان، اینم بگید سنگ. این دو کلی هیچ با هم دیگر ما به هل اشتراکی ندارن، حتی اینجورن که من مماس نوشتم اینم نباید باشیم جدا. هیچ یک از افراد انسان مندرج در افراد سنگ نیست و هیچ کدام از افراد اینم نیست در انسان مندرج نیست. توجه کنید مفهوم ها رو داریم میسنجیم ها. یک تصور که ما از سنگ داریم، یک تصور از انسان، اینا وجه اشتراکی با هم دیگر ندارن. یعنی افرادشون در خارج هیچ کدام در فرد اون دیگری، در حوزه اون دیگری داخل نمی شود. حالا اگر به جای انسان به جای سنگ بذارید که چجور می شود؟ اگر شد انسان و جسم، معلومه برمیگردیم به همون عام و خاص مطلق. یعنی تمام افراد انسان مندرج میشن در افراد جسم و ما در اینجا منظورمون جسم نیست، منظورمون سنگ هست. اگر آمدید به جسم گذاشتید، فوری برمیگردیم به اون نسبت عام و خاص مطلق، زیرا که افراد جسم کلی‌تر کلی هستن که افراد انسان رو هم شامل می کنن. این هم یه قسمت. این نسبت رو بهش می گیم چی؟ این نسبت رو بهش می گیم متباینین. به این دوتا، به انسان سنگ می گیم متباینین، به این نسبت هم می گیم تباین کلی. تباین کلی. پس اگر از دو کلی هیچ کدام از افرادشون، اگر از دو کلی هیچ کدام از افرادشون در افراد کلی دیگر مندرج نشود، اینا رو بهشون میگیم متباینین و به اون نسبتی که بینشون برقرار است میگیم تباین کلی. تباین میدونید از بین میاد، بین یعنی جدایی. خود بین در عربی یعنی جدایی، به معنی آشکار شدن و این هم هست، ولی بانه یعنی جدا رفت. تباین یعنی باب تفاعل است، یعنی جدایی بین دو چیز. اون باب تفاعل برای کاریست که بین دو چیز وجود دارد. تباین یعنی بینونت و جدایی بین دو کلی اصطلاحا در اینجا، و تباین هم تباین کلی، یعنی هیچ کدام از این دو فرد، هیچ کدام از این دو کلی افرادشون در دیگری مندرج نیست. این هم یه قسمت. اما انسان و سفید، این رو به این دو تا دایره در نظر بگیریم که با هم دیگر یک نقطه برخوردی دارن. بعضی از انسان ها سفیدن و بعضی ها سیاه، بعضی ها سرخپوستن، بعضی ها از کنم که رنگ دیگری دارن. پس افراد انسان رو پاره از افراد انسان سفیدن، پاره سیاه‌پوست و پاره رنگ دیگر، این هم بهش میگیم سفید. این هم یه مفهومی، سفید هم انسان سفید است، هم کاغذ سفید است، هم گچ، آهک، نمیدونم اشیاء دیگر. پس ما یه مواردی داریم که افراد انسان در مفهوم سفید، یعنی این کلی، در این کلی جنجنده نیست، مثل انسانهای سیاه‌پوست، زرد‌پوست و سرخ‌پوست، اینا کنار. در از سفیدها هم یه مقداری داریم که مندرج در افراد انسان نیستن، مثل پیراهن سفید یا گچ یا آهک یا اشیاء دیگر، این هم باز اینجا. ولی یه قسمتشون با هم دیگر اشتراک دارن و اون چیه؟ اون انسان سفید هست. این انسان سفید، این موردی است که انسان سفید، موردی است که این دو تا کلی در اونجا با هم دیگر تلاقی میکنن. همون باز میگم بحث مجموعه هایی که این رو میتونید به صورت حاشور نشون بدید. این مورد برخورد اینها این هست. یکی از کارهای منطقه جدید همین بود که این کلیاتی که داشتیم به این صورت آوردن، مورد استفاده قرارش دادن. این مورد توافق یا برخورد بین دو تا کلی، این رو اصطلاحا هم بشنیدیم آمین به این دوتا، آمین منواج، کلمه عربی منواج یعنی از جهتی. آم این آم، آم یعنی دو آم، این یک کلی، انسان یک آم، سفید هم یک آم، ولی این آم است نسبت به اون از یه جهت ها، این طرف، این هم آم است نسبت به این از یه جهت. وجه یعنی جهت، این قسمت هایی که خالیست این می شود جهته. سفید نسبت به انسان کلی تر است، عمومیت بیشتری دارد. عمومیت بیشتری در کجا؟ در این جهت. انسان نسبت به سفید کلی تر است، در کجا؟ در این طرف، یعنی در اون انسان های سیاه چهره یا زرد سرخ. پس این عام است از یه جهت و اینم عام است، انسان عام است نسبت به سفید از یک جهت و سفید هم عام است نسبت به انسان از یک جهت. اینا رو بهشون میگیم عامین منواج. اما یه وجه دیگری هم باز با هم دیگر مورد اشتراک دارن. پس این از یک جهت نسبت به این عام است، اینم از یک جهت، اینم مورد اشتراکشون هست. و این نسبت رو هم بهش میگن عموم و خصوص منواج. نسبت بین این دو تا می شود عموم خصوص منواج. یعنی چه عموم خصوص منواج؟ یعنی این از یه جهت نسبت به این عامه و این از یه جهت، این از یه جهت خاص است، این از یه جهت خاص است نسبت به این و از یه جهت این خاص است نسبت به اون. خلاصه یه موردشون با هم دیگر برخورد دارن و یه مورد استراق و جدایی دارن. این چهار تا نسبتی که در اینجا از کنم که مورد بحث قرار میگیره. تا صفحه از صفحه یک اون بار گفتیم، از صفحه 30 تا صفحه 36 در اینجا مورد
بحثمون قرار گرفتن. اونی که تا اینجا به دست آمده این چهار نسبت رو ذکر کردن. حالا اینکه البته گفتن از این چهار نسبت غیر از این چهار تا نمی شود، بالاخره خواستن بگن این یک حکم عقلی، عقل حکم می کند که من حالا با اونش دیگه نمی پردازم، عقل حکم می کند که این دوتا کلی یکی از چهار حالت بیشتر نمی تونن داشته باشن. بعد بحث بعدیمون درباره کلیات خمس است که اینو در نظر داشته باشید. کلیات خمس یا کلیات پنجگانه، کلیات خمس یا کلیات پنجگانه، توجه میکنید همه حرفامون روی چی؟ روی تصور است. در اینجا داریم خصوصیات تصورها رو بررسی میکنیم که تصور یا کلیست یا جزئی و اسمش هم گاهی گذاشتیم شخصی، و بعد هم همین تصورها رو بررسی میکنیم. بنابراین قسمتی که الان مورد بحث ماست قسمت مربوط به، در جلسه قبل گفتیم موضوع بحث منطق معرف و حجت است، و الان بحث ما در مورد معرف هاست، یعنی کلی معرف است که یا کلی یا جزئی، و بعد هم این کلیات پنج تا حالت پیدا می کنند که بعد انشاءالله در جلسه بعد خواهیم داشت.